أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله دیروز و همینطور اون قسمتی که پریروز متعرض شدیم یا دیروز، بالاخره بین صورت تبین زیاده و تبین نقیصه فرق گذاشتیم با یک دقت بیشتری که در این مسئله شد از نظر بعضی از وجوهی که ذکر شد. خب بین صورت تبین زیاده و تبین نقیصه فرق وجود دارد، لکن از نظر بعضی از وجوه مذکوره، مثلا اون وجهی که گفتیم که از طریق ائمه علیهم السلام ثابت شده که ما کان لله، این قابل استرداد نیست، قابل استرجاع نیست. خب این بین صورت تبین زیاده و تبین نقیصه از این نظر فرق وجود دارد. اون چرا که به ولی خمس و به ارباب خمس داده شده قابل استرداد نیست، ولو اینکه زائده بر حرام واقعی باشه. اما از نظر بعضی از وجوه دیگر ما نمی توانیم بین این دو صورت فرقی قائل بشویم، و او مسئله شمول اطلاق و ظهور روایاتی است که در حلال مختلط به حرام وارد شده. اگر مقتضای اطلاق این باشه که شما خمس رو بپردازید ولو اینکه حرام واقعی به مراتب کمتر از خمس باشه، لکن لازم است خمس پرداخت بشه. باز موضوع مسئله رو اشتباه نکنید، موضوع مسئله اونجاییست که در حال پرداخت خمس حلال مختلط به حرام و مقدار حرام هم به هیچ کیفیت روشن نیست. حلال مختلط بالحرام المجهول و هیچ مقدارش مشخص نیست، لذا خمس میپردازد. بحث در رابطه با ما بعده که بعد از گذشتن یک زمانی گاهی متبین میشود که حرام واقعی کمتر از خمس بوده، و گاهی متبین می شود که حرام واقعی بیش از خمس بوده. مثالی که در این رابطه عرض کنیم، یک مثال روشن، مثلا یک سبره یک خرواری صد من گندم پیش این هست، و این میداند که یک مقدار از این ارتباطی به این نداره و حرامه و از غیر طریق شرعی به دست این رسیده، اما این چه مقداره و مقدار حرام چقدر از این صد من رو تشکیل میده به هیچ وجه برای این روشن نیست. خب شارع مقدس در این صورت امر کرد به اینکه خمس این یک خروار که عبارت از 20 منه ای رو بپرداز و سایر المال لک حلالون. حالا این خمس رو پرداخت، 20 من گندم رو از یک خروار گندم پرداخت به ولی خمس، لکن بعد از گذشتن مدتی و یک فاصله زمانی گاهی اینجوری براش روشن میشه که حرام واقعی به اندازه 20 من نبوده بلکه مثلا 10 من بوده. گاهی از اوقات هم براش متبین میشه که حرام واقعی 30 من بوده، زائد بر خمسی که پرداخت کرده بوده. خب ما بحثمون در اینجاست که آیا اطلاقاتی که در عدل در حلال مختلط به حرام وارد شده از نظر این اطلاقات ما میدونیم بین این دو صورت تفصیل قائل بشویم، بگیم اونجایی که بعد منکشف بشه که حرام واقعی 10 من بوده، نه اطلاقات میگیره و میگه همون 20 منی که به عنوان خمس پرداختی او دیگه قابل استرجاع نیست و باید به همون کیفیت باقی باشه. اما اگر بعدن معلوم شد که حرام واقعی مثلا زائد بر خمس بوده و 30 من بوده، در حالی که شما 20 من رو به عنوان خمس پرداختید، آیا اینجا اطلاقات قصور داره از این که شامل بشود؟ انصرافی از این صورت داره؟ یک حالت تعلیقی و مراعا در اطلاقات وجود داره؟ اگر حالت تعلیقی وجود داره، از کجا معلق به این است که حرام واقعی زائد بر خمس نباشه؟ خب تعلیق به هر دو داره، نه زائد بر خمس باشه و نه کمتر از خمس باشه. عرض کردم از نظر این وجه ما داریم بحث می کنیم که عمده ام در این رابطه همین وجهه، و الا اون حرفی که گفتیم از طریق ائمه علیهم السلام ثابت شده که ما کان لله فلا یسترجع، به اون کاری نداریم که فارق بین تبین زیاده و تبین نقیص است. بحث از نظر اطلاقات، اطلاق موثقه سکونی چه بسا بگه انسان بیشتر توجه به این احتمال داره، ان الله رضی من الاشیاء بالخمس و سایر المال لک حلالون، که به صراحت در این روایت موثقه سکونی ذکر شده. خود کلمه رضی من الاشیاء بالخمس، این تقریبا به ذهن انسان این معنا نزدیکتره که ولو این که حرام واقعی بیش از خمس باشه، و الا اگر حرام واقعی کمتر از خمسه دیگه ان الله رضی بالخمس دیگه رضایت احتیاج نداره اگر حرام واقعی کمتر از خمسه. این رضی، این تقریبا توجهش به مسئله زیادت الحرام عن الخمس بیش از اونجاییست که حرام کمتر از خمس باشه. خود کلمه رضیه مشعر به این معناست. در ذیلش هم باز تصریح می کند و سایر المال لکه حلالون، یعنی شارع خداوند داره حکم می کند به حلیت بقیه مال. خب اگر حرام واقعی کمتر از خمس باشه، خب این سایر المال حلیت واقعیش سر جای خودش محفوظه، ولو اینکه به عنوان علم اجمالی و شبهه محصور وجوب احتیاط داره، اما از نظر واقعیت و سایر المال لک حلالون، خب حلال بوده و سایر المال، برای اینکه حلال کمتر از حرام کمتر از خمس بوده و اینم خمس رو پرداخته، دیگه چرا سایر المال برای این حلال نباشه؟ پس اطلاقات و مخصوصا این تعبیراتی که در موثقه سکونی به عنوان تعلیل از امیرالمومنین امام صادق علیه السلام نقل می‌فرماید، ما استفاده می‌کنیم که اگر ما باشیم و مسئله دیگری در کار نباشه، بعد از آنی که خمس رو پرداخت، یعنی 20 من از 100 من گندم رو پرداخت، اگر منکشف بشه که حرام واقعی هم 30 منه، اون 10 من براش حلاله، از روایت استفاده می شود، نه صدقه لازمه. و این حرفایی که دیروز عرض کردیم مطرح نمی شود در اینجا، یا بگید که دلالت نداره، اطلاقات حتی در صورت تبیین نقیصه نقشی نداره، در حالی که شما اطلاقات رو به عنوان مهمترین دلیل در این رابطه ذکر کردید. اگر اطلاقات به عنوان مهمترین دلیل مطرحه، چه فرقی می کند بین اونجایی که منکشف بشه که حرام واقعی 10 من کمتر از خمسه، و چه اونجایی که منکشف بشود که حرام واقعی 10 من بیشتر از خمسه؟ صورت بیشتر رو اطلاقات نمیگیره و صورت کمتر رو میگیرد. آیا یک همچه حرفی که زدن انسان میتوانه این حرف رو بپذیرد و قبول بکند؟ اون چه دقت شد فرق بین نقیصه و زیاده من هذه الحیثیه نمیتوانیم ما قائل بشویم. حالا از جهات دیگری که عرض کردم بعضیاش رو فرق بگذارید امکان داره، اما از این جهت نمیتونیم فرق بگذاریم. آیا ان الله راضیه من الاشیاء بالخمس، یعنی به جای 10 من حرام گفته 20 من رو بدید و راضی شده، یا راضیه بیشتر میخوره به این که حرام 30 من باشه لکن چون برای شما مجهوله و برای شما نامعلومه خداوند به همون 20 من اکتفا می کند و راضی می شود به همون 20 من. لذا این اطلاقات بین صورت تبین نقیصه و تبین زیاده نتونستیم فرقی بینش قائل بشیم. و اینکه بگیم از صورت تبین زیاده انصراف داره، از صورت تبین نقیصه انصراف نداره، اینا دیگه یه دعواهاییست بلا بینت ولا برهان و دلیلی برش قائم نشده که همینطوری بیاییم بگیم از اون صورت انصراف داره از این صورت انصراف نداره. اگه انصراف داره ان کلت صورتین انصراف داره، اگرم نداره از هیچ کدام انصراف نداره. مل فرق بین صورت تبین زیاده و تبین نقیصه؟ این یه مطلبی بود، این یه مطلبی بود که اونو که گفتم چرا شما گوش نکردید؟ 2-3 بار من این رو گفتم از نظر اطلاقات داریم میگیم، به وجه دیگه کاری نداریم، به وجوه دیگه کاری نداریم، ولی از نظر اطلاقات نمیتونیم فرق قائل بشیم و عمده در دلیل رو هم همین اطلاقات قرار دادن.
اطلاقات اولیه
چی؟
اطلاقات اولیه که ما
این حاکم بر اونه، این حاکم بر اونهاست. این دلیلی که میگه ان الله راضیه من الاشیاء بالخمس و سائر المال لک حلالون، که عرض کردیم این اشعارش به صورت تبین زیاده بیش از صورت تبین نقیصه است، برای اینکه در تبین نقیصه خب کنه به ذهن میاد که رضایت نمیخواد دیگه، و وقتی حرام 10 منه این 20 من پرداخته دیگه راضیه یعنی چه؟ راضیه میسازه با این که حرام واقعی بیش از 20 من باشه لکن خداوند به همین 20 من اکتفا کرده، گفته ولو این که حرام بیش از 20 منه لکن من اکتفای به 20 من میکنم به عنوان این که مالک همه چیزها و مالک حقیقی خداونده. و به اون تعبیری که من دیروز عرض کردم که نه خدا داره یک معاوضه شرعیه قهریه انجام میده، میگه ما از یک طرف که نه حرام واقعی رو بر تو حلال میکنیم، از یک طرف هم شما خمس بپرداز. حالا اون حرام واقعی رو که ما برای شما حلال میکنیم به تعبیر سایر المال لک حلالون یه فرقی نمیکنه، کمتر از 20 من باشه به اندازه 20 من باشه یا زائد بر 20 من باشه. پس این اطلاقات که به عنوان مهمترین دلیل در این رابطه گفته شده بین صورت تبین زیاده و تبین نقیصه فرقی بین اونها نیست. اگر بگیم نگیم این معنا رو که اولا این است که اینها اشعار به جانب زیاده دارن در مقابل جانب نقیصه. کی گفت این روایت ناظرمون رو؟ چرا؟ چرا؟ نشد؟ خب پس شما در هیچ حلال مختلط به حرام خمس ندید، برای اینکه احتمال میدید 10 سال دیگه کشف خلاف بشه. اگر نداره، مگه رساله توضیح المسائله که شما اینجوری معنا میکنید؟ روایت میگه که در حلال مختلط به حرام خمسشو بده، خدا راضیه به خمسه، سایر المال هم لکه حلالو. شما موقعی که یک خروار گندم رو میخواستید خمسشو بدید، مقدار حرام برای شما مشکوک بوده، هیچ روشن نبوده آیا 10 منه، آیا 20 منه، آیا 30 منه، هیچ براتون روشن نبوده. خداوند آمده به یک معاوضه تقریبا قهریه شرعیه، یک معاوضه با شما کرده، گفته من که له ما فی السماوات و الارض هستم، من راضی به خمسم، سایر المالم لک حلال، یعنی میخواد کمتر از 20 من باشه، میخواد بیش از 20 من باشه. مسئله مراعی نیست، بیع فضولی نیست که مراعی به اجازه لاحق و رد لاحق مثلا باشه. آخرین مسئله‌ای که در این فصل از خمس که همون امور متعلقه للخمس بود، آخرین مسئله‌شون که آخرین مسئله حلال مختلط به حرام هم هست، این مسئله است. این تقریبا 2 صورت داره. یک قسمتش رو تا حدی عرض کردیم، یک اضافه اینجا داره که اشاره به اون اضافه میکنیم انشاءالله تا فرض دیگرش. مسئله 33 میفرماید لو تصرف فی الحلال المختلط بالحرام قبل اخراج الخمس تعلق الحرام به ذمته و ظاهر سقوط الخمس فیجری علیه حکم رد المظالم و هو وجوب التصدق و الاهوتو الاستیزان من الحاکم کما ان الاهوت دفع و مقدار الخمس الى الهاشمی به قصد ما فی الذمه به اذن الحاکم. این مسئله تقریبا 2 صورت رو متعرضه. موضوعش همون حلال مختلط به حرامه، قبل از آنی که خمسش رو بپردازد، غیر مسئله تبین زیاده و نقیصه و این حرف ها نیست دیگه. همون اساس مسئله حلال مختلط به حرامی که گفتیم یکی از امور متعلقه خمسه، ها حالا اگر یک حلال مختلط به حرامی که متعلق خمس بود، قبل از آنی که خمسش رو این بپردازه آمد درش تصرف کرد، به یکی از دو صورت که در این مسئله متعرضه. یک صورت این که اتلاف کرد، حلال مختلط به حرام رو تمامش رو اتلاف کرد. یک صورت هم این که حلال مختلط به حرام رو به اجمعهی معامله کرد و فروخت. حالا دو صورته، پس یک صورت صورت اتلافه، یک صورت صورت بیعه. صورت اتلاف رو ما قبلن هم به یک مناسبتی اگر نظرتون باشه بحث کردیم و در اونجا اینطور گفتیم، گفتیم خب این حلال مختلط به حرام این میبایست خمسش رو بپردازد، لیکن حالا که خمسش رو نپرداخت و آمد اتلاف کرد همه ی حلال مختلط به حرام رو، یعنی حلال و حرام همش رو خورد. اینجا خب نسبت به حلالش که قاعده اتلاف معنا نداره جریان پیدا بکنه، یه قسمت حلال بوده و مربوط به خودش بوده، اما نسبت به حرامش، حرام مجهول که در ضمن این مال اتلاف شده هست، این به مجرد اتلاف دیگه حرام خارجیت نداره، بلکه انتقال به ذمه این پیدا میکنه. قبل از آنی که اتلاف بکنه این صبره خارجیه، این خروار گندمی که در خارج بود یه مقدارش حلال بود یه مقدارش حرام بود، حلال و حرامش هم غیر مشخص بود. لازم بود برای اینکه جلوی اون قاعده علم اجمالی گرفته بشه و تصرف در سایر مال حلال بشه، خمسش رو بپردازد، لیکن این خمس رو نپرداخته آمد اتلاف کرد این حلال مختلط به حرام را به جمیع اجزائه، همه یک خروار گندم رو داد آرد کردن و نون کردند و همه این نونها صرف شد و خورده شد. اینجا یک بحث این است که بعد از آنی که اتلاف کرد ما دیگه حلال مختلط به حرام نداریم، چون در خارج چیزی وجود نداره که حلال مختلط به حرام باشه، بلکه اونی که هست این است که حلال و حرام رو هر دو رو اتلاف کرده، منتها در رابطه با حلالی رو که اتلاف کرده مسئله‌ای وجود نداره چون مال خودشه، اما در رابطه با حرام مجهولی که در ضمن این یک خروار گندم بوده و حالا خورده و اتلاف کرده، این حرام انتقال به ذمه این دیگه پیدا میکنه، دیگه اون حکم حلال مختلط به حرام خارجی رو نداره. یعنی اینطور نیست که بگیم دیگه باید خمس بده، اینجا خمس برای این بود که سایر المال لک حلالون تحقق پیدا بکند. این اصلا خمس نپرداخت تا اینکه سایر المال لک حلالون تحقق پیدا بکنه. همونطوری که حرام واقعی در ضمن این مجموع بود، اون حرام واقعی را هم اتلاف کرد و نتیجتاً انتقال به ذمه این پیدا کرد. حالا ذمه‌اش مشغول شده به حرام واقعی، مشغول به حرام واقعیه. ما عرض کردیم اخباری که در مجهول المالک وارد شده، ولو اینکه مورد اون اخبار مال متمیز فی الخارجه، لکن عرف به القاء خصوصیت از اون اخبار القاء خصوصیت میکنه و میگوید در اینجایی که مثل اینکه از اول، اصلا قبل از قاعده اتلاف، یه دینی بر عهده انسان باشه، لکن نمیدونه که این دین رو به کی مقروضه. مثلا علم اجمالی داره به اینکه 100 تومن مقروضه و بین عدد محصورم نیست، اما به کی مقروضه و به کی بدهکاره به هیچ وجه براش روشن نیست. روی القاء خصوصیت از اخبار مجهول المالک، با اینکه اون اخبار در عین متمیز وارد شده بود، حکم کردیم به اینکه اینجا این 100 تومانی را که میدونه مدیونه اما نمیداند به کی مدیونه، مردد بین عدد غیر محصوره یا مجهول مطلقه، اینجا گفتیم که صدقه بدهد از قبل مالک این 100 تومن رو. این صدقه هم نوع و ایصال الی، حالا که دسترسی به خود مالک امکان نداره، از ناحیه او صدقه میدهد که لااقل اجر اخروی این 100 تومن نصیب اون مالک می شود، ولو اینکه در دنیا نتوانسته به او دسترسی پیدا بکند. اینجا همینطور وقتی حلال مختلط به حرام قبل ان یعدی خمسه اگر اتلاف کرد، هیچ منعی از این نیست که قاعده اتلاف در اینجا جریان پیدا بکنه و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اینجا حکم بکند به این که بر عهده این نسبت به حرام واقعی ضمان تحقق داره و باید صدقه بدهد از قبل اون مالک واقعی. منتها فروضش رو سابقا بیان کردیم در مسئله اونجایی که عهده بر عهده انسان چیزی باشه، گفتیم یک وقت مالکش بین عدد محصوره، یک وقت غیر محصوره، یک وقت مجهول مطلقه، یه وقت مافل عهده معینه، یک وقت مردد بین اقل و اکثره. همه فروضش رو سابقا بیان کردیم. در اینجا همه این فروض جریان پیدا می کند، کما اینکه یک احتیاطی کردن ایشون سابقا که ما وجه اون احتیاط رو گفتیم. اولا یه احتیاط کلی هست در صدقه دادن به مجهول المالک ولو این که متمیز باشه، و اون این است که استیزانی از حاکم شهر بشه، که روایتی هم دلالت بر این مطلب می کرد. منتها گفتیم اینجایی که مافل عهده معلوم نیست مالکش کیه و میخواد صدقه بده، اینجا احتیاط در استیزان اشد و اولای از مجهول المالکه، برای اینکه اینجا میخواد مالی رو به عنوان مالک بپردازه. خب کی گفته که اون حرام متعین در این مالی باشه که شما میخواهید بپردازید؟ اینجا اذن حاکم قوی تر اعتبار داره. در حقیقت اذن حاکم در تعین نقش داره، در حالی که در مجهول المالک اصلی مال خودش فی نفسه متمیز و متشخص بود و از نظر تشخصش دیگه نیازی به اذن حاکم نداشت. اما اینجا چون منتقل به ذمه شده، اگر ماف ذمه بخواد تعین پیدا بکند در این مالی که این میپردازه، مالکی هم که وجود نداره، لذا اعتبار اذن حاکم به نحو اقوا و اشد از مجهول المالک معروف مطرح در اینجا. اینا رو ما بحث کردیم همش رو. چیزی که ایشون اینجا اضافه دارن که در سابق این اضافه روش بحث نشده بود، به لحاظ اینکه ایشون مسئله رو در سابق متعرض نشده بودن، ما مقدمتاً لیک بحث دیگری این مسئله رو متعرض شدیم، نه اینکه اصل مسئله رو ایشون متعرض شده باشن. تعرضشون فقط در همین جاست. حالا اینجا که متعرض شدن، یک احتیاط دیگری هم در اینجا ایشون ذکر میکنن و اون احتیاط اینه که من عبارتشو باز میخوانم. میفرماین که ول کما ان الاهوته دفع و مقدار الخمس الى الهاشمی به قصد ماف الذمه به اذن الحاکم. میفرماین یک احتیاطی در اینجا وجود داره، ولو این ما گفتیم که به واسطه اتلاف خمس ساقط می شود، لکن احتیاط این است که این آدم به اندازه خمس به هاشمی بپردازه به قصد اعم از خمس و تصدق، اون هم با اذن حاکم شرعی. خب اینجا یه سوالی پیش میاد که نوعاً در ذهنم هست که آیا تصدق رو به هاشمی میشود مثلا پرداخت یا نه؟ خب اینجا گفته شده که اون صدقه‌ای که با هاشمی مسلم نمیشود پرداخت بشه، او زکاته، نه کل صدقات واجبه و نه کل صدقات مستحبه که هیچ انسان از خونه بیرون میاد به یک فقیری به عنوان صدقه مستحبه پولی رو میپردازه و هیچ فرق نمی کند که این فقیر سید باشه یا غیر سید باشه فرقی از نظر متشرعم وجود نداره. در صدقات واجبه غیر زکات هم ظاهرا مطلب همین طوره. غیر از مسئله زکات انما الصدقات للفقراء والمساکین، اون 8 صنفی که در آیه زکات ذکر شده معتبر این است که اینها هاشمی نباشند الا در صورتی که زکات دهنده خودش هاشمی باشه که از هاشمی به هاشمی مانعی نداره. اما اجمالا خیال نشه که هر کجایی که صدقه در کار بود ولو اینکه این صدقه وجوب هم داشت و عنوان واجب پیدا کرد این دیگه به هاشمی نمیرسه. این طور نیست مسئله. لذا میفرمایند که با اینکه ما گفتیم در این صورت خمس ساقط میشه و اونچه بر عهده این هست صدقه بدهد از قبل مالک و احتیاطش هم این بود که به اذن حاکم باشه، لکن احتیاط بیشتر در اینه که از خمس کمتر نباشه و به اندازه خمس باشه و به هاشمی هم پرداخت بشه، منتها نه به قصد خصوص الخمس. به هاشمی میپردازد به قصد معاف ذمه، منتها به اذن حاکم شهر، که در صورت تصدق مطلق ما مسئله اذن حاکم شهر را ذکر کردیم. این چیزی است که ایشون در اینجا اضافه ذکر میکنن و در بحثی که سابق در این رابطه داشتیم این احتیاط رو چون عرض کردم مسئله رو ایشون متعرض نشده بودن ما مقدمتاً لیک مسئله دیگری ذکر کردیم. اما حالا که اصل مسئله رو اینجا متعرضن این احتیاط رو هم دیگه به صورت احتیاط استحبابی و آخرین درجه از احتیاط استحبابی ایشون مطرح میکنن که از مقدار خمس کمتر نپردازه، اونم به هاشمی بده، اونم نه به قصد خمس، ولو اینکه مقدارش کمتر از خمس نیست لکن به قصد خصوص خمس نپردازه، به قصد معاف ذمه که هم شامل خمس بشود و هم شامل تصدق بشه تا یقیناً دیگه براءت ذمه برای این حرامی که اتلاف کرده و کانف سابق متعلقاً للخمس براءت ذمه نسبت به او حاصل بشود. این یه فرضی است که در این مسئله عنوان کردن تا فرض بعدی انشاءالله.